فاطمه صادقی که موفق شده بود حریفان کره‌ای و سنگاپوری خودش رو شکست بده، متأسفانه در مرحله نیمه نهایی مقابل حریف قدرتمند ژاپنی خودش باخت. به هر حال ژاپنی ها شما بهتر از من می‌دونید خانم رایمو
سلامت باشید،
کاراته سرآمد هستن، کشور قدرتمند محسوب میشن. در صورت فاطمه صادقی ما در مرحله رده‌بندی برای کسب مدال حریف چینی خودش رو 6-1 شکست داد تا دست خالی میدان رو ترک نکنه. اما توی بخش مردان کاتا ما علی زند رو داشتیم که او هم بر حریفانی از ویتنام و فیلیپین غلبه کرد، اما در همچنین حریف اماراتیش رو شکست داد، اما در مرحله نیمه نهایی مقابل حریف کویتی بازنده شد، به دیدار رده بندی رفت، اونجا حریف چینی خودش رو 7-0 شکست داد تا او هم با مدال برنز در بخش کاتا کارش به اتمام برسه. توی کمیته هم ما در واقع در دو وزنه منهای 55 کیلوگرم و منهای 50 کیلوگرم نماینده داشتیم که به نام دهخانزاده که تونست بود مبارزات خوبی رو انجام بده ولی در مرحله نیمه نهایی برای فقط عذابش با حالا باید ببینیم در رده بندی چه نتیجه رو کسب خواهد کرد. در منهای 50 کیلوگرم بانوان در حالی که ما خیلی حساب میکردیم روی سارا
آره.
با توجه به سابقه‌ای که داره توی کاراته کشور، اما متاسفانه ایشون همون دور اول به حریف کشور میزبان باخت، از اونجا که حریف اندونزی دیگه نتونست در مرحله بعد
محفظ آره دیگه سارا بالا نرفت
دیگه عملا نرفت بالا و از اون رقابت ها کنار رفت. مسابقات که فردا هم پیگیری میشه و تا روز یک شنبه یعنی 31 خرداد ادامه خواهد.
یه سوال حالا من نمیدونم شما مطلع هستین یا نه، اینا معمولا کدوم کاتارو میزنن که خیلی جواب میگیرن؟ یعنی کاتاروهای ایرانی رو کدوم کاتا خیلی مسلطن؟
من والا خیلی تخصصی
نمیدونی؟ برای من همیشه سوال بوده حقیقتاً. چون مثلا من یادم زمان ما میگم زمان ما این که 100 سال پیشه حالا اون دوره‌ای که حالا من بودم مثلا رو جیون یا مثلا کانگودا یا مثلا ام پی اینا بعد خیلی مسلط می بودیم ولی مثلا سبک ما متفاوت بود. مثلا سبک من کانزن ریو بود و این کاتایی که گفتم برای شوتوکان بود. بچه های ما تو این زمینه خیلی مسلط بودن ولی نمیدونم دیگه در بازی های ملی چی کار میکردن، ولی برام سوال شد میخواستم اونو اگه مطلع هستین ببینم که چی کار میکنن.
نه من مثل شما توی کاراته خیلی مسلط
بزرگوارین، شما در زمین های دیگه بسیار استادین.
اختیار داریم سراغ رشته بوکس و با توجه که رقابت جام جهانی بوکس هم داره برگزار میشه در کشور چین، خوشبختانه ما سه نمایندهمون به مرحله یک چهارم نهایی رسیدن و اگر فردا بتونن بر حریفان خودشون غلبه کنن برنز رقابت‌های جهانیشون مسجل خواهد شد. ما در وزن 55 کیلوگرم مهدی کاظمی رو داشتیم که در واقع فردا باید رقابت حساسی رو برگزار کنه که در صورت برتری مقابل حریفش بتونه به مرحله نیمه نهایی راه پیدا کنه، مدال برنزش رو مسجل خواهد کرد.
ما بوکسمون خوبه، بد نیست
ولی خب آره. چند سال اخیر ما نتونستیم نتایج خوبی رو به دست بیاریم. الان چون چند سالی که خانم رحیم حسینی دارن روی رده های سنی کار میکنن، یه مقدار تمرکز رو آوردن روی مثلا سنین نوجوانان و جوانان، دارن کشف استعداد انجام میدن. تو زمین استعداد یابی هم بالاخره باید شما یه مقدار منتظر باشید دیگه، یعنی استعدادی
جواب بده
باشی، یه قهرمان از گول چراغ جادو بیاد بیرون بالاخره شما باید یک زمانی بدید، یه مقدار صبورانه عمل کنید. فکر میکنم این روند رو داره بوکس ما انجام میده چون ما در رده بزرگسالان چند سالی نتیجه نگرفتیم.
بله
یه مقدار صبور باشیم. الان این بچه‌ای که من دارم اسم میبرم مثل همین مهدی کاظمی، مثل علی حبیبی نژاد یا مثل محمد نورایی که هستاشون به جمع 8 بوکسور برتر رقابت‌های جام جهانی راه پیدا کردن، اینا از همون قشرن، یعنی از همون رده های سنی هستش که خودشون رو دارن به این سطوح میرسونن. بالاخره بعضی از امورات توی بحث استعدادیابی دیربازده است.
بله.
در مورد بوکس ما هم همین حالت هست. حالا محمد نورایی باید با حریف اهل جمهوری آذربایجان خودش که البته ازبکی الاصل است رقابت کنه فردا، که خب ازبک ها قهرمان دنیا هستن، تیم اول بوکس دنیا محسوب میشن، کار سخت خواهد بود.
بله.
و در واقع مهدی کاظمی هم که اشاره کردم، او هم در مرحله یک چهارم نهایی بعد مقابل حریف انگلیسی خودش رقابت کنه که کار او هم سخت است. ما حبیبی نژاد رو هم داریم که او هم باید در واقع فردا مسابقات خودش رو برگزار کنه. اگر اینا بتونن برنده بشن مدال برنزشون رو قطعی میکنن.
به امید خدا.
اینا نقش هم در بخش خانم ها داشتیم که متأسفانه مقابل حریف مکزیکی خودش باخت و دیگه از جدول کنار رفت.
احسان روزبهانی کجاست؟ اسم بوکس میاد من یاد اون میافتم.
به عنوان در واقع مربی بیشتر داره فعالیت میکنه. یه مقطعی هم کنار آقای استکی در تیم امید بوکس کشورمون بود و اگر اشتباه نکنم الان هم یکی از دستیاران آقای استکی هست. آره الان بیشتر توی فضای مربیگری کار میکنه.
سنش هم اومد بالا آخه دیگه.
بله دیگه شما آره. 1368 دیگه سنش بله. هم بقول شما تقریبا بالا اومده دیگه، در نقش مربی داره کار میکنه. تو مقطعی هم که بوکسر ما بود نتایج خوبی کسب کرد. آره. دو تا مدال برنز آسیا رو گرفت.
بله بله.
تا در مرحله کشتم نهایی المپیک در واقع حضور پیدا کرد، ولی الان دیگه در معیت یک مربی هست. خدمتتون عرض کنم که همینا که دارم با شما صحبت میکنم، رقابت‌های کشتی آزاد جام تختی هم در حال برگزاری بله. هست و مسابقاتی که در 5 وزن اول امروز انجام شد به مرحله فینال خودش رسیده. طبق برنامه در وزن 57 کیلوگرم علی مومنی و علیرضا سلک بعد با هم دیگه رقابت کنن، در 65 کیلوگرم علی اصغر تات و یاسین رضایی برای قهرمانی تلاش خواهند کرد، در 79 کیلوگرم عرفان الهی به مصاف مهدی اسماعیلی میره، در 92 کیلوگرم هادی شرف بیانی با امیرضا علیپور رو خواهد شد، در نهایت در 97 کیلوگرم ابوالفضل بابالو و احمد بزی در واقع با هم دیگه روبرو میشن تا تکلیف قهرمانان این 5 وزن مشخص بشه. اما همه نگاه کشتی دوستان به فرداست. چرا؟ به خاطر اینکه 3 وزن تیم ملی کشتی آزاد کشورمون برای رقابت‌های جهانی قزاقستان تعیین تکلیف میشه، حالا با اون فرمول سازوکاری که خود فدراسیون در نظر گرفته. یکی از رقابت‌های حساس در دسته 97 کیلوگرم هست فردا، در همین کرمان مسابقات در حاشیه رقابت جام تختی انتخابی ها انجام خواهد شد که دارم خدمت رو عرض میکنم. توی 97 کیلوگرم حسن یزدانی و امیرعلی آذرپیرا باید با هم دیگه رقابت کنن، هر کدام که بتونن دو بار برنده بشن میتونن که دو بندی تیم ملی رو در رقابت های جهانی برتن کنن. همین ماجرا در دو وزن دیگه هم خواهد بود، در 74 کیلوگرم یونس امامی و امیر محمد یزدانی برای پوشیدن دو بندی تیم ملی فردا تلاش خواهند کرد، و در 92 کیلوگرم هم امیر حسین فیروزپور و مبین عظمی با هم دیگه رقابت میکنن، که البته در 92 کیلوگرم یه قاعده استثنایی وجود داره و این که امیر حسین فیروزپور اگه همون اولین کشتی خودش رو ببره دیگه ملی پوش میشه، نیازی به کشتی دوم نیست. دلیلی هم که کادر فنی آورده اینه که چون ایشون در واقع سال قبل نفر سوم دنیا بوده یه برتری این شکلی نسبت به رقیبش داره. حالا اگر مبین عظمی برنده کشتی مقابل امیر حسین فیروزپور بشه، یه کشتی دومی هم برگزار خواهد شد، اگر این صورت به تکلیف دوبندین وزن هم در واقع مشخص میشه. بریم سراغ این سری خبرهای فوتبالی که در فضای غیر جام جهانی هم خبرهایی رو خدمتون عرض کنیم. فراز کمالوند هم به صورت رسمی شد سرمربی تیم خیبر خرمات. دیروز که خدمتون بودم عرض کردم که دیگه سید مهدی رحمتی سرمربی خیبر نیست، قراردادش تموم شد و دیگه از خیبر رفت و بلافاصله مسئولان خیبر فراز کمالوند رو جانشین او کردند، مربی قدیمی که به هر حال با حال و هوا و زیر و بم لیگ برتر ما آشنا است با توجه به سابقه‌ای که در هدایت تیم‌های مختلف داره. از باشگاه سپاهان خدمتتون عرض کنم که قرارداد میلاد زکی‌پور و آرش رضاوند رو ظاهراً سپاهانی ها تمدید کردن، اما با محمد دانشگر دیگه خداحافظی کردن و او در ترکیب تیم سپاهان برای فصل آینده حضور نخواهد داشت. از پرسپولیس خدمتتون عرض کنم که خبرهای غیر رسمی، من نمیگم رسمی، خبرهای غیر رسمی نه، شنیده هایی هستش که به طور خیلی برجسته داره شنیده میشه که احتمال عدم توافق پرسپولیس با آقای اسمار ویرا برای فصل 26م هست. و درسته که الان این سرمربی برزیلی کشورمون اومد و الان تمریناتو زیر نظر گرفته، اما ظاهرا از نظر مالی برای فصل آینده هنوز توافق صورت نگرفته. یکی از افرادی که به نظر میاد در آب نمک خوابونده شده برای پرسپولیس در واقع آقای اسکوچیچ هست، که حالا به هر حال کارنامه موفقی هم داشته، با تیم ملی ما به جام جهانی صعود کرده، با تراکتور در لیگ نخبگان آسیا نتایج قابل احترامی رو کسب کرد، تراکتور رو قهرمان لیگ کرد.
بله.
به هر حال یکی از گزینه‌هایی است که پرسپولیسی ها دارن باش همزمان با مذاکرات و ادامه مذاکرات با آقای ویرا دارن با او هم در واقع صحبت میکنن تا ببینیم بالاخره مسئولیت هدایت پرسپولیس برای فصل 26م لیگ برتر کدام فرد بر عهده خواهد داشت.
آره.
البته خب یه بحثای دیگه هم هست، نفرات دیگر هم دارن یواش یواش به تمرینات پرسپولیس اضافه میشن، حالا به استثنای نفرات ملی پوش یا اونه که خارج از کشور هستن و بعد به زودی خودشون رو اضافه کنن. همین امروز هم از 16 ساعت 18 پرسپولیس و تمرین خودشون رو زیر نظر همین آقای عثمان ویرا
یه سوال
بفهم
قرار بود امتیاز سایپا رو بخره پرسپولیس چی شد؟
فعلا هیچی، فعلا این قضیه مسکوت مونده، اما پرسپولیسیا دارن جدی هستن و حالا بعد از اینکه در مورد هوادار بحثی مطرح شد و منتفی شد و رفتم سراغ سایپا. حالا فعلا این بحث هم نه اینکه پروندهش بسته شده باشه، فعلا مسکوت مونده، اما خیلی دنبال این هستن که حتما یه تیم تهرانی رو به عنوان یه تیم پشوانه برای سطح پایین‌تر فوتبال در واقع داشته باشن، که بخشی از اون جوانای پرسپولیس یا اونایی که قرار آینده پرسپولیس رو بسازن برن تو این تیم‌ها. حالا ممکنه که اسم این تیم‌هایی هم که در اختیار میگیره پرسپولیس عوض بشه. مثلا یه زمانی بود تیم‌های تغذیه کننده استقلال تیم‌هایی مثل دلهیم بودن، یا مثلا تیمی مثل پیکان در یک مقطع تغذیه کننده پرسپولیس بود در تاریخ فوتبال کشورمون. یه همچین الگویی رو شاید پرسپولیس می‌خوام بعد از سال‌ها دوباره برن سراغش که تیم پشوانه رو برای خودشون ساخته و پرداخته و مهیا کنن. ظاهرا تو این تمریناتی هم که تو این چند روز انجام دادن پرسپولیسی‌ها، مرتضی پورعلی گنجی هم مصدوم شده و احتمالی که در تمرینات امروز حضور پیدا کنه خیلی ضعیف است. در مورد تراکتور هم خدمتتون عرض کنم که بعضی از بازیکن‌های خارجی تراکتور مثل دیگه تمایلی به ادامه همکاری با تراکتور ندارن. البته اینها اومدن بحث اون بند اصرار در قراردادشون رو بهانه کردن، در حالی که الان کشورمون مشکلی نداره که مثلا حالا بخواد یه بازیکن خارجی واهمه داشته باشه از حضور در کشورمون. یکی از جدیدترین بازیکنایی که ساز جدایی کوت کرده از تراکتور رژی لوشتیا هست، مهاجم اهل آلبانی تراکتور. ظاهرا هم در آستانه عقد قرارداد با تیم اماراتی هست. تراکتوریا گفتن اصلا ما نه رضایت نامه‌ای دادیم نه به قول معروف چیزی شنیدیم، فقط تا اونجایی که به ما برمیگرده تمام تعهدات خودمون رو نسبت به این مهاجم انجام دادیم، او باید برگرده سر تمرینات حاضر بشه، این داستان رو ما قبول نداریم. اگر خودش و وکیلش قبول نکنن مجبوریم که از جنبه قانونی و حقوقی در واقع بریم سراغ مباحث اداری ماجرا و در واقع حق و حقوق هوادارهای تراکتور رو استیفا کنیم. این هم در واقع نکاتیست که فعلا حول و حوش تیم تراکتور مطرح هست. در مورد دیگه برتر فوتسال هم خدمت رو عرض کنم که مشخص شد که از نیمه دوم مرداد ما فصل جدید لیگ برتر فوتسال مردان هم آغاز خواهد شد. در مورد لیگ برتر فوتبال بانوان هم خبری خدمت رو عرض کنم که قرار هست مصادف فصل آینده به حضور 10 تیم برگزار بشه. هفته اول شهریور ظاهرا زمان آغاز حدودی رقابت‌های لیگ برتر فوتبال زنان هست. نکته خاص در مورد فوتبال خانم‌ها امسال این هستش که استقلال هم اضافه میشه. حالا با توجه به اینکه صعود کرده به سطح لیگ برتر بانوان، یعنی ما سال آینده دیگه شهرآورد خانم‌ها هم خواهیم داشت. یعنی اون بازی دربی به پرسپولیس خانم‌های گیس و دیسکشی خیلی جالب توجهی در راه خواهد بود. در
نه گیس و گیس که نفرمایید، به نظر من خانوما بی حاشیه تر از آقایون، یعنی حداقل کم حاشیه تر از آقایون بازی رو پیش میبرن.
نگم براتون، نگم براتون.
آره این رأی استیناف چی شد برای بازی سه جانبه؟
رأی استیناف که در واقع یه جورایی سازمان لیگ توی اون دستورالعملی که داشت اشاره کرده بود تا سیه که خرداد که میشه در واقع پس فردا یک شنبه، ببخشید پس فردا نه، یعنی میشه یک شنبه شب، سه روز دیگه، اگر کمیته استیناف به جمع‌بندی راجع به پرونده گلگوهر و تیم چادرملو رسید که خب نتیجه رو اعلام میکنه. اگر نتیجه به سود گلگوهر بود که گلگوهر نماینده ایران در آسیا خواهد شد، اگر نتیجه رو به جمع‌بندی نرسیدن طبق همون آیین نامه عمل میکنن، آیین نامه‌ای که مصوب هیئت رئیسه سازمان لیگ همین چند روز قبل هست و بر اساس اون در واقع بعد 5 تیر اول بازی تیم‌های چادرملو و پرسپولیس برگزار بشه، برندش بیاد با گلگوهر نوع تیر بازی کنه، هر تیمی که ببره میشه نماینده سوم ایران در فصل دو در واقع لیگ قهرمانان آسیا یا سطح دو لیگ قهرمانان آسیا. هنوز تا به این نزدیک خدمت شما هستم رأیی از کمیته استیناف صادر نشد.
که اینطور، خیلی متشکرم آقای نوروزی از شما، حسابی مثل همیشه دست پر اومدین، سپاسگزارم. ان شاء الله
سوال اول شما نتونستیم جواب بدیم.
نه خواهش میکنم، سلامت بشین. انشالله که فردا هم در کنار شما خواهیم بود، مروری خواهیم داشت بر خبرهای جام جهانی و به طور کلی خبرهای منهای جام جهانی.
خیلی ممنونم از شما و دوستان عزیز شنونده، تا فردا
سلامت باشید، خداحافظتون. خدا.
ای سرای تو بهشت، ای وطنم ایران، جان و تنم ایران، ای همیشه پیروز و سرافراز، ای که پایندهی و مهد دلیرانی، بیشه شیرانی، ای همیشه پیروز و سرافراز، کشورم ایران، ای به فدایت جان، در دلم ماند مهر تو جاویدان، تا زمان مرگم بین هر میدان بوسه میزنم. بزنم بر آن نامه روی پرچم. ای سرای تو بهشت، ای وطنم ایران، جان و تنم ایران، ای همیشه پیروز و سرافراز، ای که پاینده ای و مهد دلیرانی، بیشه شیرانی، ای همیشه پیروز و سرافراز. ای سرای تو بهشت، ای وطنم ایران، جان و تنم ایران، ای همیشه پیروز و سرافراز، ای که پاینده ای و مهد دلیرانی، بیشه شیرانی، ای همیشه پیروز و سرافراز. ای سرای تو بهشت، ای وطنم ایران، جان و تنم ایران، ای همیشه پیروز و سرافراز، ای که پاینده ای و مهد دلیرانی، بیشه شیرانی، ای همیشه پیروز و سرافراز.
خبر دارید زمان پیک یا همون اوج مصرف برق کشورمون چه ساعتیه؟ در فصل تابستون از ساعت 12 ظهر تا 4 بعد از ظهر و از لحظه غروب تا 2 ساعت بعد زمان اوج مصرف برق کشور ماست. یعنی اگر در این زمان از لوازم برقی پرمصرف مثل ماشین لباسشویی، اتو و جارو برقی استفاده کنیم، هم پول بیشتری میدیم و هم ممکنه برقمون قطع بشه. در حالی که لازمه بدونیم قیمت برق از ساعت 11 شب تا 6 صبح 1/3 میشه. پس بهتر از لوازم برقی پرمصرفمون در این ساعت استفاده کنیم که هم پول برقمون 1/3 میشه و همینطوری خودمون و دیگران در زمان اوج مصرف همیشه برق داریم. حتما میدونید که تولید برق میتونه سبب آلودگی هوا و حتی باعث گرم شدن بیش از اندازه کره زمین بشه و هرچه مصرف برق بیشتر باشه، محیط زیستمون هم آلوده‌تر میشه. پس لازمه به عنوان صاحب این سرمایه ملی که برای تولید و انتقالش مشکلات و سختی‌های زیادی کشیده میشه، همراهی بیشتری در مصرف بهینه اون داشته باشیم.
دیدین بعضیا چه خوب پشت دوستاشون هستن و دوستاشون پشتشون به این عزیزان گرمه؟ اصلا دانشگاه میره چون رفیقشون جاست، میره خرید چون دوستاش باهاش میان، کتاب خونه میره چون دوستاشون جان، میره کسب و کار جدید را میندازه چون دوستاش ازش تعریف کردن، ورزش میکنه چون دوستاش ورزش کار شدن. دوستها خیلی جاها میتونن بازوی حرکتی و توانت باشن، به نوعی امید باشن و انگیزه. اگه انگیزه کافی نداری، دلت تنبلی میخواد، دوستات رو عوض کن. جمعتون که جمع باشه، ناامیدی ازتون کم میشه. به همین سوی چراغ. ساعت 17:50 است. عزیزانی که در این هفته همراهی کردن ایران من رو از رادیو تهران مطلع هستن که ما سعی می‌کنیم برنامه رو هر روز متبرک بکنیم به نام یک شهید بزرگوار و سعی می‌کنیم که از راه و رسم زندگی شهدا بیشتر یاد بگیریم و به همین بهانه گفتگو می‌کنیم با خانواده معززشون و امروز هم بناست گفتگو بکنیم با آقای احسان گایکانی، برادر شهید امیر محمد گایکانی. سلام بر شما، عصرتون بخیر باشه.
سلام، عصر شما هم بخیر باشه، ان شاء الله که حالتون خوب باشه.
سلامت باشید،
زنده باشید. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز محترم. بنده برادر شهید امیر محمد گایکانی هستم.
خدا حفظتون بکنه. در مورد برادرتون بیشتر میفرمایید امیر محمد آقا، که من شنیدم متولد 80 بودن.
بله، امیر متولد 15 مهر 1380 هستم، مصادف با ماه رجب. ایشون تاریخ شهادتشون هم افتاد، شهادت امیرالمومنین، تاریخ تولدشون هم
تولد حضرت امیر.
بله، تاریخ تولد حضرت امیر بوده.
به به، اسمشون هم که امیر محمد بود. و
بله،
چه شد که به شهادت رسیدن؟
والا با شروع جنگ ایشون در پادگان بودن، ما اصرار کردیم.
سرباز بودن برادرتون؟
بله، سرباز وظیفه بودن. ما اصرار کردیم که ایشون بیان از سر کار، خانواده است دیگه، نگران میشه. ولی ایشون موند، با اینکه مرخصی داشتن، با اینکه میتونستن بیان خونه ما و منزل باشن.
آره.
ولی این وظیفه رو به گردن خودشون دونستن که بمونن تو پادگان و به خدمتشون ادامه بدن.
خیلی ها سرباز بودن، موظف هم نبودن که باشن در اون شرایط. و اجازه خروج از پادگان رو داشتن. بله. میتونستن برن جای امن کنار خانواده باشن. اما یک بچه دهه 80 تشخیص داد که پای کار وطنش باشه و در پادگان بمونه و در کنار سردارانش بمونه.
بله.
کمی از ویژگی‌های برادرتون میگین؟ شیطنت داشتن، نداشتن، بچه آرومی بودن؟
همه دهه 80 مثل همه به قول معروف جوان‌ها، نوجوان‌هایی که شما در کوچه و خیابان می‌بینید، ایشون هم همینطور شیطنت داشتن، با خنده، نمی‌دونم ازم خدمتشون، شخصیت های بارزی داشتن، شخصیت با معرفت بودن، بخشنده بودن، قلب رعوفی داشتن و مثل همه.
شما برادر بزرگترشون بودید؟
من برادر بزرگترم.
چند سال؟
من تقریبا 3-4 سال از ایشون بزرگترم.
زمانی که امیر محمد آقا به دنیا اومدن شما خاطرتون هست تقریبا یه خورده محو، درسته؟
تقریبا یه خاطرهایی هستش تو ذهنم.
مسیر بزرگ شدن برادر رو به چشم دیدین، قد کشیدنش رو، رشد کردنش رو، حرف زدن، راه رفتنش رو.
بله.
چطور بودن برادر و الان که میبینین که حالا من نگاه هم اینه، شهادت عاقبت به خیریه تمامه و خدا رو شکر که یه وقتای آدم این مدلی به نقطه پایان میرسه و البته که شهدا زنده‌اند و نزد خداوند روزی میگیرن، ولی حداقل زیستشون در این حیات به اتمام، در این زمین به اتمام میرسه. شما این مسیر رو چطور دیدین برای برادرتون؟ اصلا فکر میکردین که شهید بشن؟
من نه، واقعا اصلا نه، من نه کل خانواده اصلا فکر این نبودیم که یه نوجوان ده 80
آره.
ما هرچی بودیم دیده بودیم تو تلویزیون از دفاع مقدس دیده بودیم.
آفرین. آره آره،
ما از دفاع مقدس دیده بودیم، اصلا فکرش نمی کردیم که یک ده 80 بخواد مثلا اونم از خانواده خودمون بخواد شهید بشه و ما بخوایم بشیم خانواده شهید. ولی میخوام اینو عرض کنم خدمتتون که امیر محمد اصلا وابستگی به این دنیا نداشت. یعنی شاید بهتون بخوام بگم تنها ویژگی که اینو تونست به شهادت مثلا فکر کنه یا مثلا طرفش بره،
آره، نزدیکتر کنه بهش،
آره نزدیکتر کنه بهش، وابستگی به این دنیا اصلا نداشت. یعنی ما هر موقع بهش میگفتیم امیر محمد یه کاری انجام بده برای خودت، یه حرکتی انجام بده، پیشرفت کنیم، فلان کنیم، و بعد میگفتش که با دنیا دو روزه، انقدر اذیت نکنید خودتونو. نمیدونم که چی بشه، کی میخواد ببینه.
هرس دنیا رو نمیخورد
اصلا. آره. اصلا به قول شما هرس دنیا رو نمیخورد.
همینه دیگه، همین ویژگی ها باعث میشه که آدم در مسیر شهادت قرار بگیره. کمک کننده است، حالا به ویژه ذات پاکی که این عزیزان دارن. این روزها به لحظه های برادرانتون در این مدتی که کنار هم بودین، برادری کردین در حق هم، مرورش میکنین؟ دلتون برای اون لحظه ها تنگ نمیشه؟
صد درصد، مخصوصا الان تو ماه محرم هستیم و ماه آقا امام حسین و حضرت ابوالفضل. آدم فقط به این گوزه ها گوش میده و یه تیگه از خواهم خدمتون.
اصلا این وضعیت نه تنها برای شما، برای خیلی از خانواده های معزز شهدا رخ داده و خودش یک روزه است واقعا. با توجه به این که امسال هم اولین محرمی هست که عزیزتون در بینتون نیست، ولی قطعا که روحش کنار شماست، دعاگوی شماست، با شما عزاداری میکنه. من نمیخوام ناراحتتون بکنم، ولی اگر امکانش هست میخورده بیشتر در مورد این حس دلتنگیتون بگین. یعنی که برای چه لحظاتی که با برادرتون سپری کردین دلتنگ میشین؟
والا همه لحظات زندگی من یه طرف که با امیر محمد گذشت، اون لحظه آخری که اومد برای خداحافظی، انگار که میدونست که میخواد شهید بشه. نه من اومد، من خب به خاطر شرایط خانواده یه جوری بود که تک تک خانواده سر کار بودم. پدر یه جا سر کار بود، خواهرم یه جا سر کار بود، من خودم یه جا سر کار بودم.
بله.
ولی اومد تک تک به ما سر زد. یعنی اول رفته خونه به مادرم سر زده، به پدرم سر زده، به خواهرم سر زده، و بعد آخرین نفر اومد پیش من. اون لحظه ای که اومد منو بغل کرد و انگار که میدونید انقدر مشکلات روشتم بود، منم یه خود آره منو یه خود محکم بغل کرد و بعد میگفتم که کاش که اون
بله روحشون شاد باشه، انشالله که دستگیر همه ما باشن. قطعا که الان همراهتون هستن، شما رو مثل همون لحظه آخر صفر در آغوش کشیدن. متوجهم. الان حال پدر مادر چطوره؟
الحمدلله با این قضیه کنار اومدم.
خدا بهشون صبر بده.
مفتخرم به این که پسرشون شهید شده.
همینطوره، قطعا همینطوره. انشالله که خدا به دل همه شما عزیزان صبر بده. حضرت زینب سلام الله علیها نگاهتون کنن که قطعا هم این اتفاق خواهد افتاد. ولی اینکه پسری تربیت کردن به نظر من که اینطور رشید، برای کشورش جنگید، پای کشورش بود، برای نظامش جنگید، قطعا مایه مباهات، باعث افتخاره و همین میتونه دلارامشون کنه و انشالله که این اتفاق هم بیفته. میتونم بپرسم که چطور خبر شهادت برادرتون رو بهتون اطلاع دادن؟
من منزل بودم.
بله.
اون محل کارم که تقریبا با پادگان برادرم معلومه. بعد اونجا که مورد اصابت قرار گرفت همکارانم
نزدیک به همن؟
نزدیک نیستن، ولی خب اشراق داریم. میشه.
بله
دیده میشه. همکارانم تماس گرفتن به من که گفتم انسان پادگانو شدت دارم مورد اصابت قرار میدن، امیر محمد کجای حالش خوب خبر داریم. و اون لحظه دیگه من حقیقتا از جام بلند شدم و سریع رفتم به سمت پادگان. دیدم پادگان که مورد اصابت قرار گرفته، گفتم حتما اونجا امیر محمد یه طوری شده. پادگان رو که دیدم گفتم حتما امیر محمد.
شدت تخریب خیلی زیاد بود؟
از دور از داخل که نمیذاشتم بریم.
آره.
به خاطر شرایط امنیتی و اینا. ولی خب از دور بله، از دور دود و نمیدونم خاک و خیلی بود. بله من اونجا بعد همون جلو در پادگان با من تماس گرفتن که گفتن تشریف بیارید بیمارستان، برادر بیمارستان. بعد